قرآن منور کردن جلسه رو. به صلوات و برکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده وقت کوتاهی رو محضر شما فرهیختگان باشم. از بزرگوارانی که باعث و بانی و مؤسس این نشست بودن، چون وقت بسیار کمه نام نمیبرم، تشکر میکنم. علی الله اجرهم ولله درهم. موضوعی که ظاهراً بناس من دربارش صحبت کنم، حکرانی قضایی در آینه شریعت و فقه. فرمودن یک روب، حالا چجور بشه این بحث رو در یک روب سامان داد گفتگو کرد؟ قدری سخته ولی نامقدور نیست. سعی میکنم با احترام به وقت مباحثی رو محضر شما اعزه بیان کنم، با اذعان به این که عموم شما بزرگواران همتون یا عموم بحث ها رو در جاهای دیگه هم پی گرفتید و ملاحظه کردید. ببینید، حکرانی قضایی، جناب آقای دکتر هادی حکرانی رو شکافتن، اشاره کردن، و چون من معتقد نیستم که معنای حکرانی در ساحت‌های قضا و غیر قضا متفاوت باشه، اگرم تفاوتی باشه در اجراست، در مصادیقه، معطل این نمیشم، بیانم کردن. منتها باید این نکته رو برای شما عرض کنم، چون بعدنم خب بعضی ها گوش میکنن، اونا هم لازمه بدانن. ببینید، ما یک شریعت داریم و یک فقه. اتفاقا خیلی زیبا تنظیم شده حکرانی قضایی در آینه شریعت و فقه. ما وقتی شریعت میگیم یعنی قرآن، یعنی نهج البلاغه، یعنی آنچه که در واقع به عنوان سند ما در اختیار داریم. الان نگاه کنید، کنار دست من نهج البلاغه است. اگر ما به نهج البلاغه در واقع رجوع کنیم یا به قرآن رجوع کنیم، میشه حکرانی قضایی در آینه شریعت. شریعت آنچه از طرف خدا نازل شده و بیانش در قرآن و نهج البلاغه و روایات ماست. اما وقتی صحبت از فقه میشه، فقه یعنی متون فقهی فقیهان. دست راست من اگر ملاحظه کنید، مبانی تکمله المنهاج از حضرت آیت الله خویی، این فقهه. پس ما یک شریعت داریم، نهج البلاغه و قرآن و کتابهای روایی. یک فقه داریم، یعنی مبانی تکمله و جواهر الکلام، ریاض المسائل و غیر ذلک. بسیاری از وقتها این دوتا اصطلاح به هم آمیخت پیدا میکنه و آمیختش هم ناصحیحه. من در این وقت کوتاهی که برام در نظر گرفته شده و ازش باقی مانده، میخوام یک مقارنه ای داشته باشم بین قضا در شریعت و قضا در فقه. به عنوان کسی که حدود 5 سال، شک دارم 5 سال 6 سال، میدونید ما بحث قضا داشتیم، من این مقارنه رو صورت دادم بین شریعت و فقه و محضر شما عرض میکنم. و این رو هم توجه کنیم، عزیزان، بزرگواران و مسئولانی که ممکنه بعداً صدای ما رو گوش کنن، شکی نیست که اول و آخر حکومت سالم به قضای سالمه و آغاز و انجام حکومت فاسد به قضای فاسده. من نام نمیبرم از اون کشور بزرگ، وقتی به رئیس جمهور یکی از کشورهای خیلی بزرگ گفتن کشور فساد داره براش آمار بردن، فکر میکنید اولین جایی که اون رئیس جمهور زرنگ به نظر من و رند ذهنش رفت، رفت به طرف قوه قضاییه اون کشور و گفت ما باید قضای این کشور رو تقویت کنیم و همین کار رو کردن و نتیجه هم گرفتن. خب اگر بیم خدمت قرآن و روایات هم که دیگه شاهدی برای این مطلب داریم. فراموش نکنیم که سلامت نظام به سلامت قوه قضاییه است و فساد نظام به فساد این قوه است. اینجاست که اون وقت حکرانی قضایی سالم معنای خودش رو پیدا میکنه. حضرات، من بنابر اختصار دارم چون وقتم خیلی محدوده، من دو تا تفاوت بین قضا در نصوص دینی، در شریعت و در فقه دیدم، براتون بیان میکنم. البته اشتراکاتش که دیگه لازم نیست، چون فقه آینه شریعت، فقه دانش کاشف شریعته و فقیه میخواد شریعت رو کشف کنه، لذا شریعت میشه مکشوف و فقه میشه کاشف. اولین جالبه، اولین نکته ای که در قضا ما برخورد میکنیم در نصوص دینی، در قرآن مخصوصا در نهج البلاغه شریف، هدف از قضاست. در قرآن عمده هدف از قضا اقامه حق و ابطال باطله. ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس چی؟ ان تحکموا بالعدل. یا در خطاب پیامبر میفرماید وقتی میخوای حکم کنی فحکم بینهم بالقسط، یعنی تأکید سنگین قرآن در قضا بر برایند و نتیجه قضاست که یک جا تعبیر به عدل می کند و یک جا تعبیر به قسط می کند. اگر بگیم عدل یعنی در بین افراد و قسط بگیم یعنی در اجتماع، تفاوتی که گاهی عدل و قسط با هم داره، ولی سنگینی تعریف و هدف قضا در قرآن بر اقامه حق و ابطال باطله. البته شکی نیست که فصل خصومت هم بالاخره باید خصومت یه جا تمام بشه دیگه، خط بشه، اونم جز اهداف که در قرآن اشاره نمی کنه ولی در ادله داریم. اما وقتی میایم در متون فقهی، نه یکی دوتا مد، الان این مبانیست، شما منهاج و صالحین رو ببینید، شما عبت منهاج ادامه هم مبانی ادامه همون منهاج تحریر الوسیله رو ببینید، قضا رو به فصل الخصوم بین المتخاصمین و الحکم به ثبوت دعوى المدعی او به عدم حق له علی المدعى علی، یعنی سنگینی بار میره روی فصل خصومت. خب شاید اولویت این بود که بگیم قضا همان احقاق حقه، یعنی به هدفش معنا کنیم، البته از طریق فصل خصومت. یعنی بخوام مختصر بگم، آنچه هدف بنیادین در قرآن میشه اینجا هدف دوم و آنچه اینجا هدف اوله در قرآن هدف ضمنیست. البته این معناش این نیست که یکی میخواد دیگری رو نفی بکنه، ولذا ما در بحثای قضا گفتیم احقاق حق، ابطال باطل و فصل خصومت. البته من اضافه کردم در بعضی از صحبت ها به فصل، به اولین فرصت ممکن. البته اولین فرصت ممکن از اهداف قضا نیست، اما از شرایط بنیادین قضای موفقه. من نمیدونم عزیزه که سنشون با ما حدود همه، قبل از انقلابی که از روزنامه ها به شوخی نوشته بود که در یه زمستانی برف میاد، البته شاید شوخی بوده، ولی خب گاهی بعضی شوخی ها میدونید حظی از جد داره. خب همسایه میره شکایت میکنه که بله فلانی برفشو ریخته رو پشت بام من و خب بام منم خراب شده. خب میره شکایت و رسیدگی و مراحلی که داره بهتر بلدی، خرداد ما حکم صادر میشه که باید همسایه بره برفاشو از اون بام همسایه بیاره پایین. البته خب قاطعا شوخی بوده، بافتن، ولی اگرم بافتن حریر بافتن، ابریشم بافتن، گونه نبافتن، اینا یه حظی از جد داره. یعنی اولین فرصت ممکن باید رسیدگی بشه. مورد دومی که من، چون موضوع من اینه دیگه، حکمرانی قضایی در آینه شریعت و فقه دیگه، باید در همین باره صحبت کنم. بحث برای من خیلی جالب بود بزرگواران وقتی بحث میکردم شرایط قاضی. ما وقتی میریم در نهج البلاغه شریف در نامه امام به جناب مالک اشتر، امام شرایط قاضی رو بیان میکنن، اونی که میخواد رسیدگی بکنه، نامه 53 و به 13 شرط اشاره میکنن. عزیزانی که میخوان تحقیق کنن توجه داشته باشن که این نامه کاملترش در تحف العقوله، قبل از نهج البلاغه، و لذا در تحف العقول 17 شرط آمده، در حالی که در نهج البلاغه سید رضی 13 شرط اشاره شده. کلن نامه در تحف العقول حدود 5000 کلمه است، در نهج البلاغه 3800 کلمه هست. یعنی کسی بخواد رو نامه کار بکنه، چون بعضی ها علاقه مندن رو این نامه شریف کار بکنن، تحف العقول رو ببینن، بعد اگر خواستن نهج البلاغه رو یا منتهى العرب رو ببینن. در اینجا امام به 13 شرط اشاره میکنن. ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، مالک برای قضاوت، برای حکومت، حکرانی افضل مردم رو انتخاب کن. میدونید افضل یک وصف کیفیه، یعنی ممکنه هر کسی یه جور تفسیر کنه، ولی امام علیه السلام بعدش این رو کمی میکنن. اینم جهت راهنمایی عرض کنم معذرتون، ائمه ما یه کار سترگی که انجام دادن، خیلی جاها امور کیفی رو به کمی تبدیل میکنن و این کار خیلی ارزشمندیه، خیلی ارزشمنده. یعنی بیام یک نشانه هایی بدیم که قابل حسه، بلا بگو افضل شهروندانت رو، خب حالا بیا سلیقه ایش بکن، هر کسی یه جور افضل رو معنا میکنه. امام 13 وصف به نظر ما که کمی رو میارن. ممن لا تزیغ و بهل امور، یعنی توانمند باشه، امور او رو در تنگنا قرار نده، بیتونه رد بشه بره. ولا تم حکه الخصوم، طرفین پرونده نتوانن رأی خود رو بر او تحمیل کنن. ولا یتمادا فی الذل، اگر لغزید اصرار بر لغزش نداشته باشه. ولا یحسر من الفیء الی الحق اذا عرفه، اگر حق رو شناخت هیچ ابا نداشته باشه که سری بیاد به طرف حق بگه من اشتباه کردم، پرونده اینجور نبود، شهود رو من اشتباه کردم. ولا تشرف نفسه علی طمع، آدم طمعی نباشد، ولا یکتفی به ادنا فهم دون اقصا، انسان عجولی نباشه، تسرع در قضاوت نداشته باشه، و اوقفهم فی الشبهات، اهل احتیاط باشه، و آخذهم بالحجج، در انتخاب حجت ها و برهان ها توانمند باشه، و اقلهم تبرعا به مراجعت الخصم، خسته نشه، حوصله ندارم، اعصاب ندارم، کذا و کذا، اینا شرایط قاضی رو میگیره، و اصبرهم علی تکشف الامور، اینا برسه به گوش بزرگان حوصله زیاد برای کشف امور، وقت جمع میشه مثلا با 200 تا پرونده، 300 تا پرونده در یک ماه در یک مثلا شعبه یا نمیشه، فتعملو و اسرمهم عند تزاح الحکم، نترسه، قاطع باشه، ممن لا یزدهیه اطراعون، تملقات او رو خودخواه نکند، ولا یستمیله اقراعون، نتونن وکلای قدر، عذرخواهی میکنم، نتونن اطرافیان، نتونن دیگران او رو دور بزنن. ولذا شاید این بحث براتون جدید باشه، ما در کتاب القضا گفتیم اجتهاد مصطلح شرط قاضی نیست، البته رأی اقلیت، ولی بزرگانی مثل صاحب جواهرم بیان کردن، اینو عرض میکنم که اگر خواستن هجم کنن به هر حال حواسشون باشه، اجتهاد مصطلح شرط نیست، اما اجتهاد در قانون شرطه. قاضی ما اگر میخواد حکرانی قضایی سالم رو داشته باشه و کشور برسه، ما به قضاتی احتیاج داریم که نتونن کسی دورشون بزنه و قانون مثل موم در دستشون باشه. قانون عام داره، خاص داره، ناسخ داره، منسوخ داره، قانون مبین داره، مجمل داره، اینا رو باید در دستشون باشه. خب ببینید شرایطی که امام بیان میکنن اینه، اما در فقه که میایم قدری تفاوت میکنه. در فقه البته این کتاب نماینده عموم متون فقهیه، یعتبر فلقاضی امورون البلوغ العقل از ذکور مذکر بودن الایمان طهارت المولد حلال زاده بودن العداله الرشد الاجتهاد، اجتهاد هم که ایشون میگن همون اجتهاد مصطلح رو میگن، بعد میگن ولا تعتبر فیه الحریه کما لا یعتبر فیه الکتابت و ولل بسر، که کار نداریم. ببینید من فکر میکنم بین آنچه امام میفرمایند با آنچه در متون فقهی ما مواجهیم عام و خاص منوجه. شرایطی که امام بیشتر بیان میکنن به توان واقعی قاضی مربوط میشه. البته نمیخوان امام مثلا نفی بلوغ بکنن، خب بله امام بلوغ رو نفرمودن ولی ما سند داریم، نمیخوان نفی عقل رو داشته باشن، تو تعبیر امام عقل نبود ولی چیزایی بود که حتما با خودش عقل رو داره، رشد رو داره، اما یه نکاتی رو امام بیان میکنن که ما در کتاب القضا گفتیم ای کاش فقیهان رو اونا هم دست میگذاشتن. کسی که لا تمحکه الخصوم لا یتمادا فی الذل و امثال ذلک، و البته بعضی شرایط هم هست که قابل مناقشه و بحثه، مثل جنسیت خاص که عموم فقها فرمودن ولو مورد مخالفت برخی از فقیهان قرار گرفته است. علی حال در یه جمله عرض کنم، آنچه که در شریعت می گذرد راجع به حکرانی قضایی و قضا با آنچه که در فقه می گذرد عام و خاص منوجه، بر فقیهان حال و آینده است که این دو رو با هم مقایسه کنن، چون ما فقهی میخواییم که کاشف شریعت باشه، آینه شریعت باشه، طبیعتاً باید تغییراتی صورت بگیره. من با همون جمله‌ای که اوائل صحبتم آغاز کردم خط کنم که اول و آخر حکومت سالم به قضای سالمه و آغاز و منتهای حکومت فاسدم به قضای فاسده. ما تلاش صدیق گرامیمون و تیمشون جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هادی به فال نیک میگیریم، انشاءالله که امیدوارانه بیش از گذشته به کارشون ادامه بدن. شنیدم که این کار ادامه داره و تمام نمیشه، بسیار خوبه، اما به شرطی که به نشست تمام نشه. من نمیخواستم این رو بگم، ولی شاید مثلا دور از انصاف باشه نگم. میدونید الان بزرگوارانی که در قضا هستن، عزیزانی که منو میشناسن میدونن که من نه نیاز دارم به تعریف و تملق، نه اهلش هستم، نه ضرورت داره هیچ کدام. اما الان خب ما میشناسیم هم ریاست قوه قضاییه، البته مفهوم نداره، مفهوم گیری نکنیم، واقعا انسان، برداشت من اینه، اون چه که بهش رسیدم انسان پاکیست، دوست داره که کار انجام بشه. معاونان ایشون تا اونجایی که ما میشناسیم خبر داریم از مثلا 40 سال پیش، نه دیروز و امروز، حتی با بعضی شما هم حجره بودیم، تا این حد انسانهای سالمی هستن. خب این سلامتی اینها قدری انسان رو امیدوار میکنه. انشاءالله که صاحبان تجربه، صاحبان خرد و صاحبان دغدغه بیان. من یه طرحی هم نوشته بودم، من به فکر سخنرانی مثلا 40 دقیقه و نیم ساعت بودم، شد یه ربع دیگه، حذفش میکنم. بعضی پیشنهادها هم داشتم که از اون بحث میگذرم. الحمدلله رب العالمین.